و سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک. من محیط هستم برای عزیزانی که تازه با این برنامه آشنا میشن. هر چود که این هفته و امروز و یکی دو روز قبل و یکی دو روز آینده مصادف با یک سلسله چیز هاست که اول میخوام قبل از اینکه وارد برنامه اصلی بشیم میخواستم راجع به اینها. یکی اینه که فردا عید نوروزه و من میخواستم از این فرصت استفاده بکنم به همه هممیهنان عزیزم تبریک بگم سال نو رو و به تمام بینندگان عزیزی که با این برنامه هستن و محبت کردن برای من، چه از طریق اینترنت، چه از طریق پست و چه از طرق دیگه تماس گرفتن و تبریک، به این ترتیب من تبریک سال نو بگم. عرض شود که عید ما به نظر من یه عید بسیار زیبا و خوبه و نظر خود من اینه که تقویم ما بالاخره یه روزی باید تقویم بین المللی بشه، با اینکه مبناش هجرته و از این جهت مذهبیه، ولی از جهات دیگه کاملا با طبیعت و با انسان سرکار داره و رنگ و بوی مذهبی نداره. از چهارشنبه سوریش گرفته تا هفت سینش گرفته تا سمنوش گرفته و تا خود روز عید که در حقیقت طبیعت خودشو تجدید حیات میکنه و اول سال ما هم شروع میشه و این فوق العاده زیباست به نظر من. و بعد تقویم ما هم چهار فصل داره توش که به اصطلاح دقیقاً تطبیق میکنه با هر سه ماه، به سه ماه این فصول عوض میشه و من در تقویم دیگه‌ای راستش ندیدم و از این جهت واقعاً خیلی جالبه که یه زمانی به هر حال همه چیز اگه بخواد جهانی و جهان شمول و بین المللی بشه، لااقل تقویم ما جنبه بین المللی به خودش بگیره. مطابق معمول همیشه سال بهتری رو به اصطلاح ما برای همه ما، برای بشریت به طور کلی میخوایم، منتها این بدون زحمت به دست نمیاد. نمیتونیم ما با هم دیگه تعارف بکنیم و هی مرتب به طور رسمی که در کارت ها و فلان اینا امید است که سال آینده. کوشش میخواد، زحمت میخواد، کوه عظیمی از کار در پیشه که سال بهتری ما نمیتونیم فقط همینجوری با حرف داشته باشیم. باید کار کنیم، باید کوشش کنیم، باید مطالعه کنیم، باید مبارزه کنیم تا سال بهتری داشته باشیم. در این حال مصادف با روز ملی شدن صنعت نفت هست این روزها، روز 29 اسفند، و این رو هم من میخواستم به هممیهنانم تبریک بگم. از هیچ کدوم از اینا جمهوری اسلامی خوشش نمیاد، نه از روز عید و مراسم غیر مذهبی و نه از روز ملی شدن صنعت نفت. ما میدونیم که مرشدهای اینها در حقیقت در برانداختن دولت دکتر مصدق نقش اساسی داشتند و هیچ وقت از ملی شدن صنعت نفت اینها نه تنها حمایت نکردند، بلکه افتادن دکتر مصدق رو به عنوان یک توسری از جانب اله دونستند که خدا تو سرش زد. این عین جمله‌ای بود که گفتن در مورد دکتر مصدق و از این روز به هیچ وجه استقبال نمی‌کنن و کوشش داشتن که از بینش ببرن. ما باید این روز رو گرامی بداریم. دکتر مصدق مسئله‌اش فقط ملی کردن صنعت نفت نبود، استقلال ایران بود واقعا. یعنی نه تنها استقلال و کوتاه کردن دست اجنبی از صنایع نفت و دادنش به مهندسین و تکنیسیان‌ها و کارگران ایران بود، بلکه اقتصاد ایران رو هم می‌خواست. یه اقتصاد مستقل و درونجوش و درونزا که اگر فرصت شد تفاوت بنیانی چنین اقتصادی با اقتصادی که بعداً شاه آورد اگر شد راجبش صحبت میکنیم. برای اینکه تفاوت بین دکتر مصدق و شاه و کاشانی در این بود که مصدق زیر قراردادی رو که امریکا و انگلیس بهش دادن امضا نکرد و شاه و کاشانی که مرشد همین هاست که الان در قدرتند امضا کردن. تفاوت بنیانی در اینه، یعنی مصدق خواهان استقلال کشور ما بود و مرشدان اینها به هیچ وجه خواهان چنین چیزی نبودند که الان ادعای ضد امپریالیستی و استقلال طلبی می کنن. به هیچ وجه. در این حال این روزها مصادف با سومین سالگرد حمله نظامی امریکا به عراق و اشغال کشور همسایه‌مونه و دیروز ما می دونیم که لااقل در 500 شهر در سراسر دنیا و صدها شهر امریکا به این مناسبت تظاهرات بود و البته کشور ایران یکی از معدود کشورهایی بود که تظاهراتی نبود و خواهم گفت یا اشاره خواهم کرد که چرا در این زمینه ملت ما دچار نوعی کرختی شدن و این کرختی البته مدت زیادی طول نخواهد کشید. علتش جمهوری اسلامی و رژیم حاکم و ارتجاع حاکمه که در حقیقت با سرکوب هایی که کرده ملت ما رو فعلا دچار کرختی کرده، ولی این کرختی مدت زیادی طول نخواهد کشید. ما میدونیم که مدت زیادی از هشتم ماه مارس و جنبش روز جهانی زن نمیگذره و ما میدونیم که لشکر توحش اینها چطور در پارک دانشجو به چند صد نفر زنانی که در اونجا جمع شده بودن و صرفاً داشتن از حقوقشون میخواستن دفاع بکنن و به طور صلح‌آمیز کاملا داشتن اونجا قطعنامه هاشون رو میخوندن، لشکر توحش چطور به اینها حمله کرد و انسان بزرگ و شریفی مثل شاعر بزرگ و محبوب کشور ما رو سیمین بهبهانی رو چطور مورد ضرب و شتم قرار دادن. ولی به هر حال این کرختی مدت زیادی طول نخواهد کشید و صحبت امروز من در اساس راجع به این مسئله خواهد بود که چه اتفاقات تعیین کننده‌ای داره میفته. امروز من قرار بود راجع به چیز دیگه ای صحبت بکنم، ولی حوادث چنان با سرعت داره اتفاق میفته که دائم من در عرض هفته باید 3-4 بار برنامه‌مو در حقیقت و در حقیقت محتوای صحبتم رو و برنامه‌ای رو که قراره اینجا اجرا بکنم عوض می‌کنم، برای اینکه حوادث اینقدر به سرعت داره اتفاق می‌افته. و امروز من قرار بود راجع به یک سلسله مسائل تئوریک صحبت بکنم، راجع به اینکه تاریخ چگونه حرکت می‌کنه، قوانین حاکم بر حرکت تاریخ چیه؟ ولی اینو من دنبال خواهم کرد. در حقیقت ما دو جور میتونیم حرکت تاریخ رو دنبال بکنیم، یکی به صورت ماکرو یعنی به صورت کلان، فرضاً میتونیم صحبت کنیم که انتقال از فئودالیسم به سرمایه‌داری چگونه صورت گرفته که لااقل 500 تا 600 سال طول کشیده، از زمانی که در حقیقت میکل آنج، ماکیاولی و لئوناردو داوینچی در ایتالیا بودند، سرمایه‌داری کوشش کرد که میخ خودش رو بکوبه و نتونست، تا بالاخره در اوائل قرن 19 در انگلیس اون هم تونست به پیروزی کامل برسه. یعنی 500 تا 600 سال طول کشید. به طور ماکرو یا کلان ما باید ببینیم چه قوانینی حاکم بر انتقال یا گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری بوده. به همین ترتیب ما باید مطالعه کنیم که نظام سرمایه‌داری چطور داره دوره انتقالی خودش رو از سرمایه داری به یه جامعه انسانی داره طی میکنه. و این لااقل اگر دردهای زایمانی انتقال قبلی که صحبت کردم 500 یا 600 سال طول کشید، دردهای زایمانی این یکی از اوائل قرن بیستم شروع شده، بنابراین در حدود 80 تا 90 سال بیشتر ازش نگذشته، ولی این دردهای زایمانی ادامه داره. جنگ اول جهانی رو ما داشتیم، جنگ دوم جهانی رو داشتیم، جنگ سرد رو داشتیم، صدها جنگ کوچک و بزرگ رو داشتیم و الان هم داخلش هستیم. یعنی در حقیقت آن چیزی رو که امروز میخوام صحبت بکنم بخشی از این دردهای زایمانیه. یعنی در حقیقت نظام سرمایه‌داری دچار بحرانی شده و بشریت آماده است برای گذار به یک جامعه انسانی و سکانداران این نظام طبیعتاً نمیذارن و در نتیجه این دردهای زایمانی رو ما شاهدش هستیم. تجاوز امریکا به عراق، به افغانستان و تهدید کشور ما بخشی از این قضیه است. ما باید در متن تاریخی اینو قرار بدیم تا بفهمیم چی داره میگذره. بنابراین اینها جنبه‌های ماکرو یا کلان تاریخه، ولی من امروز مجبورم بپردازم به بخش میکرو، یعنی در حقیقت رفتن به جزئیات. و اون هم علتش این بود که روز پنج شنبه آقای علی لاریجانی که سخنگوی اصلی رژیم جمهوری اسلامی علناً اعلام کرد که حاضر است، یعنی رژیم جمهوری اسلامی حاضر است به طور علنی با امریکا وارد مذاکره بشه. به نظر من این یک نقطه عطفه و در نتیجه من از روز پنجشنبه به بعد که این خبر پخش شد به طور کلی من برنامه رو عوضش کردم و امروز راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد. یعنی در حقیقت بخش ریز یا خرد یا مایکرو از نظر تاریخی، یعنی جزئیات. در حقیقت چاره ای نداریم برای اینکه ما مسائل روز رو باید طرح بکنیم. به نظر من پیامدهای این قضیه که رژیم جمهوری اسلامی بعد از 27 سال علناً اومد بیرون و حاضر به مذاکره علنی، آن هم از یک موزه بسیار ضعیف، حالا عرض خواهم کرد چرا از یک موزه ضعیف وارد مذاکره با امریکا بشه، برای کشور ما لااقل میتونم بگم یه نقطه عطفه و باید به دقت ما اینو دنبال بکنیم. آیا مذاکرات اینها با امریکا و انگلیس تازه شروع شده؟ به هیچ وجه. در جلسات قبل من وارد بحث‌های مفصلی کردیم که چطور از اواخر قرن 19 اینا وارد مذاکره شدن، از زمان سید جمال افغانی اینا مذاکراتشون رو با دستگاه‌های امنیتی امریکا و انگلیس در ابتدا و بعد از جنگ دوم جهانی با امریکا آغاز کردن. یعنی اسلام سیاسی، یعنی اینهایی که اصولگراها، یعنی اینهایی که الان در قدرتن در ایران و به نوعی در افغانستان بودن ولی در عربستان هم هستن و الان میخوان در عراق برقرارش بکنن و حماس در فلسطین. وارد من تاریخ اینها قبلا شدیم و ما رابرت درایفوس رو آوردیم اینجا و باش مصاحبه کردیم و کتاب دیویلز گیم و تمام اسنادش الان بیرون اومده. ولی اگر برگردیم به چندین سال قبل، یعنی در حقیقت از نظر خودم این در دوران جدیدش از 30 سال قبل اینها وارد مذاکره شدن. یعنی در حقیقت بریم یک کمی عقبتر، از زمان آیت الله کاشانی و فدائیان اسلام که میدونیم بنیانگذارش آیت الله کاشانی بود و ما میدونیم که فدائیان اسلام دنباله اخوان المسلمینه که در حقیقت سعید رمضان در مصر علیه ناصر، جمال عبدالناصر و آیت الله کاشانی و اخوان و فدائیان اسلام علیه دکتر مصدق دست در دست امپریالیسم. و ما میدونیم که سعید رمضان که در حقیقت یار و دوست نزدیک آیت الله کاشانی و فدائیان اسلام بود، در سال 1953 که 32 خودمون باشه، در سپتامبر 1953 آیزنهاور در کاخ سفید ازش پذیرایی مفصلی کرد و کنفرانس بسیار پر اهمیتی در دانشگاه پرینستون داشتن که سعید رمضان و تمام به اصطلاح نمایندگان اسلام سیاسی از تمام کشورهای اسلامی در اونجا بودن که چگونه میشه علیه چپ و نیروهای سکولار و نیروهای ملی مبارزه کرد و در حقیقت مذاکراتشون و همکاریهاشون از اون زمان شروع شده بود. ولی من میام به 30 سال پیش در زندان اوین که من به عزیزان قبلا اشاره کردم که چطور مذاکرات اینها با ساواک شروع شد، یعنی من غیر مستقیم ساواک ما میدونیم از شعبات CIA بود، وارد مذاکره شد در بند یک اوین با اینها و بعد اینها بعد از اینکه به شاه سپاس گفتند، همین آقای عسکر اولادی، حاجی انواری، حاجی امانی، حاجی عراقی و مهدی کروبی آزاد شدند و بعد سر از نجف بیرون آوردند و بعد چگونه با هواپیمای مخصوص به ایران برگشتند و نقش امریکا در انتقال قدرت از شاه به خمینی چی بود، اینا رو ما قبلا باز کردیم. ولی این مذاکرات ادامه داشته، منتها به شکل پنهانی. یعنی از 26 سال پیش مهدی کروبی به پاریس و مادرید مسافرت میکنه به عنوان نماینده مخصوص خمینی و با ویلیام کیسی رئیس بعدی CIA و جورج بوش اول رئیس قبلی CIA وارد مذاکره میشند و بعد مایکل لدین چطور به اینها از اسرائیل اسلحه میگیره و به اینها میده و بعد مقدمات جنگ ایران و عراق آغاز میشه. ولی مسئله انتقال قدرت از شاه به خمینی، ما میدونیم که امریکا چه نقش بسیار پر اهمیتی داشته و اون هم به دو دلیل بود. یکی اینه که در مذاکراتی که در زندان اوین با اینها کردند، با آقایانی که اسم بردم، اینها دو تا فتوا یا اعلامیه دادند، یکی علیه منافقین و یکی علیه کفار، که هر دوی اینها رو، یعنی مجاهدین و چپها رو، در حقیقت محدور الدم اعلام کردن، یعنی خونشون مباحه، یعنی حکم قتل عام چپها و مجاهدین رو ساواک یعنی CIA از اینها گرفت و بعد آزادشون کرد و اومدن و سر از نجف در آوردن. این یکی بود که امریکا در حقیقت میخواست قتل عام و تارمار کردنه نیروهای ترقی‌خواه چپ و سکولار و ملی رو به دست اینها انجام بده که انجام داد. ولی هدف دیگه خمینی که به درد امریکا می‌خورد عبارت از تسلط بر نجف و کربلا بود که امریکا این رو می‌دونست و از این جهت انتقال قدرت از شاه به خمینی نقش بسیار بزرگی امریکا درش داشت. اینا رو قبلا ما صحبت کردیم و بعد ما میدونیم که بعد از مذاکراتی که در پاریس و مادرید بین آقایان و مذاکرات پنهانی که بین اینا صورت گرفت و اسلحه گرفتند و جنگ ایران و عراق شروع شد، بعدن و به دنبال گروگانگیری مسئله ایران کانترا مطرح شد، مسئله اومدن مکفارلین و الیور نورت به ایران و قرآنی که تقدیم عرض شود که هاشمی رفسنجانی به مذاکراتشون و این مذاکرات همینجوری ادامه داشته. و در مسئله عراق برای عزیزان من گفتم که چطور حتی در زمان دولت خاتمی کمال خرازی چطور مسافرتی کرد به اردن و در بندر عقبه ما میدونیم که گرد همای بزرگی بود و در اونجا امریکا و ایران به توافق رسیدند که جنبش مقاومت عراق رو تروریسم بخوانند و در انتخابات عراق ایران با امریکا همکاری کامل بکنه و از اون موقع به بعد هم ما میدونیم که ایران و نمایندش در عراق یعنی عبدالعزیز حکیم از زمان ورود جنرال گارنر بعدش پال برمر بعدش جان نگروپونته و الان زلمه خلیلزاد همکاری کامل و تنگاتنگ با نیروهای اشغالگر در عراق داشتند و الان هم دارند و عملاً رژیم جمهوری اسلامی تنها کشوریه که الان یار یاور امریکا در عراقه و علیه جنبش مقاومت داره می جنگه و می دونیم که هم احمد چلبی و هم عبدالعزیز حکیم با نیروهاشون یعنی احمد چلبی با 400-500 نفر نیروهای مجهزش که توسط امریکا تربیت شده بودن در مجارستان و عبدالعزیز حکیم به همراه لشکر بدر که در ایران تربیت شده بودن همه زیر اشغال امریکا وارد عراق شدن و از اون موقع تا به الان مشغول کشتار مردم عراق و همکاری با امریکا بودند و هستند. اما چرا الان به طور علنی میخوان با امریکا وارد مذاکره بشن؟ برای اینکه بینندگان عزیز ممکنه سوال بکنن که خب شما که میگید این همه همکاری و مذاکره پنهانی بین این دوتا بوده پس این تضادها چیه و امریکا قرار بود تا چند وقت پیش قرار بود در همین ماه مارس به ایران حمله نظامی بکنه وقتی که بورس نفت در اونجا باز میشه و تا حالا چندین بار چطوره که حالا وارد مذاکره اینها دارن میشن؟ این رو ما باید باز کنیم و به دقت ببینیم که این مکانیزم ها چیه و این تناقض ها و پارادوکس ها در چیه. آره همه این مذاکرات بوده و تمام این مذاکرات به طور پنهانی صورت می گرفته در این حال که رژیم جمهوری اسلامی دائم در تمام نمازهای جمعه شعار ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی می داده و خواهان محو کردن اسرائیل از بین بردن امپریالیسم و غیره بوده. ما قبلا صحبت کردیم که در این حال که اینها چه همخوانی هایی دارن و چه اشتراک منافع تاریخی و ایدئولوژیکی با هم دارن. من همینجا اشاره بکنم که شما عزیزان اگر نوشته های حسین شریعت مداری و به ویژه دکتر عباسی رو بخونید و تشابهات این دیدگاه ایدئولوژیک رو با جیمز دابسون با جری فالوئل و پات رابرتسون یعنی ارتجاعی ترین افراطی های مذهبی مسیحی در امریکا رو بخونید میبینید چه وجوه مشترک ایدئولوژیک اینا با هم دارن که هر دوشون به اصطلاح منتظر یا ظهور مهدی و یا رسیدن قیام و آرماگدن هستن و در حقیقت اعتقادشون بر اینه که دوره خردگرایی تموم شده و انسانگرایی و حالا وارد دوره خدا محوری یعنی برگشتن به چاه چمکران یعنی در قرن 21 آقای دکتر عباسی خواهان برگشتن به چاه چمکران و برگشتن به خمینیزمه. در حقیقت اینها قرابت‌های نه تنها سیاسی با هم دارند بلکه قرابت‌ها و نزدیکی‌های ایدئولوژیک با هم دارند و اینها رو ما باید دنبال بکنیم. ولی تضادهاشون در چیه؟ تضاد به نظر من بر سر اینه که جمهوری اسلامی خواهان برقراری ایران بزرگ یعنی حکومت اسلامی از یک طرف افغانستان هرات و مزار شریف میخواد مسلط بشه و از این طرف هم بر بصره، نجف و کربلا یعنی جنوب عراق رو میخواد کاملا برش مسلط بشه و تبدیل به قدرت منطقه‌ای بشه و این به هیچ وجه با منافع اسرائیل بزرگ جور در نمیاد. در حقیقت طرح خاورمیانه بزرگ که طرح اسرائیل بزرگه با طرح برقراری حکومت اسلامی از طرف ایران که طرح ایران بزرگه اینا در تناقض قرار میگیره و ما میدونیم که سیاست خاورمیانه‌ای امریکا در دست صهیونیست هاست، یعنی در رأس اینها الیوت ابرام هست که در حقیقت مسئول سیاست خاورمیانه‌ای در کاخ سفید و شورای امنیت ملی امریکا است و جان بولتون که از اون افراطی تره به در سازمان ملله و بعدش هم البته تئوریسین هایی که پشت اینا هستن از ویلیام کریستول گرفته تا مجله ویکلی استاندارد و سایر تئوریستان هاشون مثل ریچارد پرلز، نتانیاهو که میخواد نخست وزیر در حقیقت چیز بشه، اسرائیل بشه، و داگلاس فیت و پال ولفویتز و ریچارد پرل. بنابراین این دوتا با هم دیگه تناقض و رویارویی بر سر این قضیه پیدا خواهند کرد. بنابراین ما باید هم موارد توافق اینها و مذاکراتشون رو دنبال بکنیم که در عرض 50 و چند سال گذشته ادامه داشته و این مذاکرات به طور پنهانی ادامه داشته تا به امروز که علنی شده، و هم موارد تضادشون رو. چرا علنی شد حالا و چرا این یه نقطه عطفه؟ و به نظر من در حقیقت اگر مردم عراق خمینی رو وادار به نوشیدن جام زهر کردند در 18 سال پیش، نظر خود من اینه که این دومین جام زهریه که باز هم مردم عراق علی لاریجانی رو وادار کردن بنوشه، که در حقیقت به عنوان سخنگوی اصلی رژیم و البته جز مهره‌های اصلی هیئت حاکمه ایران علی لاریجانی. چرا اینطوره و چرا ایران مجبور شد این مذاکرات رو علنی بکنه و این جام زهر رو بنوشه، یعنی از موضع ضعیف وارد این بازی بشه، که به نظر من میتونه این یک دامچاله و یا یک گرداب باشه برای رژیم جمهوری اسلامی. به دلیل تضادهایی که عرض کردم که بین منافع اسرائیل بزرگ و نفوذ جمهوری اسلامی که در صدد به وجود آوردن نفوذ منطقه‌ای هست و گسترش به اسلام نفوذ خودش چه در جنوب عراق و چه در افغانستان و شاید به بخش‌هایی از عربستان که شیعه نشینه، برای اینکه صحبت از این بوده، و این تضاد و تناقض با اسرائیل بزرگ پیدا می‌کنه، چرا حالا چطور شد که ایران وارد به اصطلاح این بازی شد؟ و این بازی که عرض می کنم عزیزان بدونن که هیئت نمایندگی ایران به بغداد خواهد اومد، مذاکره کنندگان امریکایی نه به تهران خواهند رفت و نه در واشنگتن، در بغداد خواهند بود. یعنی در حقیقت هیئت نمایندگی ایران وارد مذاکراتی خواهد شد با کسانی که کشور همسایه ما را اشغال کردند و در حقیقت هم اشغال عراق رو سهم میذاره روش و هم خودش رو وارد در حقیقت این بازی میکنه که نقش داره در اشغال عراق. عزیزان تمام به اصطلاح مفاهیم و چیزهای ضمنی این قضیه رو ما به دقت باید بدونیم که این یعنی چه که هیئت نمایندگی ایران و امریکا هر دو برن در منطقه سبز پشت اون دیوارهای سیمانی عظیم بشینن و با هم دیگه برای سرنوشت آینده عراق و ملت عراق صحبت بکنن. اینا ایمپلیکیشن ها، یعنی مفاهیم و پیامدهای ضمنی فوق العاده پر اهمیتی داره. رژیم ایران در حقیقت از سه جهت زیر فشار بوده در عرض چند هفته یا چند ماه اخیر. یک، از طرف داخل که در حقیقت جامعه ایران داره تبدیل به یک بشکه باروت میشه، از حرکت کارگرا گرفته تا حرکت زنان تا حرکت دانشجوها. ما به نظرمون میاد که جامعه ایران یه جامعه آرامه و ملت ما دچار نوعی کرختی شدن، ولی رژیم میدونه که درست مثل یک در حقیقت بشکه باروت ایران از جهت داخلی، و مردم هر زمانی که کوچکترین فرصتی پیدا میکنن به اصطلاح ضربات خودشون رو از جمله در مسئله چهارشنبه سوری و غیره و غیره که من میخواستم امروز راجع به این قضیه صحبت بکنم ولی وقت نداریم واقعا، برای اینکه به اصطلاح یکی از بینندگان راجع به چهارشنبه سوری در جلسه گذشته صحبت کرد و عجیبه برای من که از خراسان، از آلمان، از تگزاس و از کانادا به من زنگ زدن و به اون صحبت و جوابی که من بهش دادم اعتراض کردن. من میخواستم راجع به اون قضیه صحبت کنم ولی وقت نداریم که نظر خود من راجع به این حرکت‌های خود به خودی چیه و چرا با این حرکت‌های خود به خودی مثل چهارشنبه سوری و امثال هم و امثال هم با این رژیم دوران اینها گذشته و مبارزه با این رژیم جنبه‌های فوق‌العاده بنیادی تر و سازمان یافته تری باید به خودش بگیره تا این حرکت‌های خود به خودی. من می‌خواستم این مسئله رو باز بکنم که اینا مثل واکسن زدن به تن این رژیم خواهد بود، این حرکت‌های خود به خودی سازمان نیافته و به اصطلاح ترقه در کردن‌ها. واکسن مگه چیه؟ در حقیقت ویروس یا میکروب ضعیف شده است که طبیب به بدن بچه یا بزرگ وارد می‌کنه به عنوان یک آنتیژن و بدن در برابرش آنتیکور یعنی یک ماده ایمنیزا ترشح میکنه. حرکت‌های خود به خودی برای رژیم‌های اینجوری در حقیقت نوعی واکسن زدنه و اینها رو جریتر میکنه، یعنی ایمنی درشون به وجود میاره، مثل واکسیناسیونه. یه زمانی درسته اینها لازم بوده، از اسلام شهر تا تظاهرات خود به خودی که در شهرهایی مثل شوشتر، مشهد، شیراز، قزوین صورت گرفت و تا به اصطلاح ترقه در کردنها و تظاهراتی که در حقیقت در چهارشنبه سوری ها انجام می شده، دوران اون داره به سر می رسه و مسئله فوق العاده الان جدی تره. این حرکت های خود به خودی در حقیقت رژیم رو قوی تر می کنه به نوعی، یعنی به نوعی واکسیناسیونه برای این و خودش رو مجهزتر میکنه. من میخواستم راجع به این قضیه صحبت بکنم ولی فرصت نیست. ولی الان در حقیقت با این جام زهری که جام زهر تازه‌ای که داره مینوشه رژیم، الان موقع این رسیده که صحبت بکنیم که چرا وارده. پس یکی رژیم از داخل زیر فشار بود، یکی در عراق زیر فشار و خواهم گفت که چرا پیشنهاد این مذاکرات چرا از طرف عبدالعزیز حکیم صورت گرفته و در حقیقت رژیم ایران از این طریق و به بهانه اینکه عبدالعزیز حکیم که رهبر شیعیان عراق ما رو دعوت کرده که وارد این مذاکرات بشیم، ببینیم چرا و الان در عراق چی داره میگذره. و بالاخره از نظر بین المللی ما میدونیم که بالاخره امریکا موفق شد اروپا رو با خودش بیاره و فشار وحشتناکی روی هند، روی چین و روی روسیه بذاره و بالاخره ایران رو مسئله اتمیش رو به شورای امنیت بکشونه و از این طریق فشار وحشتناکی بر رژیم ایران بذاره. آخرین ضربه‌ای که به اینها وارد شد البته ما میدونیم که از به اصطلاح درست روز پنجشنبه موقعی که علی لاریجانی این رو اعلام کرد، در همون روز راهبرد امنیت ملی امریکا بیرون، یعنی استراتژی به اصطلاح امنیت ملی امریکا بیرون اومد که در رأسش در حقیقت ایران قرار داشت که این به اصطلاح کشوریه که برای ما خطر ایجاد میکنه. و البته میدونیم که اون 75 میلیون دلار که تصویب شد و اداره مخصوصی در وزارت خارجه امریکا برای در حقیقت تغییر رژیم در ایران، اینها بخش عظیمش ما میدونیم الان با این که امریکا چرا وارد مذاکره شد و در پشت تمام این تبلیغات در حقیقت اینا به نوعی داشتن جنگ زرگری میکردن برای اینکه بالاخره به پای میز مذاکره بشینن. و اون کسی که بلینک کرد، یعنی پلک زد بالاخره، یعنی در حقیقت به نوعی جام زهر نوشید، ایران بود. بنابراین ایران، رژیم ایران از موضع ضعف وارد این مذاکرات میشه. امریکا چرا خواهان این مذاکرات بود و منتظر این مذاکرات بود؟ فکر نکنید که فقط ایران خواهان این مذاکرات بود، به هیچ وجه. باید ببینیم امریکا یعنی قدرتمندترین ارتش جهان و قدرتمندترین کشور دنیا چطور در عراق زمینگیر شده و در یک مرداب یا در یک گرداب گیر کرده. عزیزان میدونن که در سال 1996 سندی بیرون اومد که نتانیاهو، پال ولفوویتز، ریچارد پرل و داگلاس فیت نوشته بودن این رو، به اسم، در حقیقت من اینو ترجمه کرده بودم Clean Break، که من ترجمه کرده بودم ضربه قاطع، ولی فکر میکنم این ترجمه نادرستیه، یعنی در حقیقت جدا شدن قطعی از سیاست قبلی. در حقیقت در این سند گفته میشد که، و این سندی بوده که توسط نئوکنسرواتیو ها و افراطی ترینش در حقیقت، که ابتدا ما باید برای به وجود آوردن اسرائیل بزرگ یا طرح خاورمیانه، ما ابتدا بغداد رو فتح میکنیم و از اونجا دروازه تهران و دمشق باز خواهد شد. این طرح اولیه‌شون بوده که از 1996 مطرح بوده، منتها در اون زمان کلینتون در کاخ سفید بود و این رو نمیتونستن پیاده بکنن، به محضی که به اصطلاح جورج دبلیو بوش و به اصطلاح دیک چینی و دونالد رامسفیلد به قدرت رسیدند، اینا تونستند هر شبت که این برنامه رو به تدریج پیاده بکنن. منتها این برنامه شون در اساس با شکست کامل ما میدونیم روبرو شده و در حقیقت امریکا در عراق کاملا گیر کرده و زمین گیر شده. و بنابراین ما باید ببینیم که امریکا در چه وضعیتیه و این رو به دقت بررسی بکنیم. امریکا تمام کشتارهاش رو در عراق انجام داده، تمام تخریبهاش رو انجام داده، تمام بمبارانهای سفره‌ایش رو انجام داده و خیال به وجود آوردن جنگ داخلی داشته که عرض شود که اینجا آقایانی هستن که مزاحم برنامه من دارن میشن و ازتون خواهش میکنم بیرون برید، من دارم برنامه اجرا میکنم، ازتون تقاضا میکنم بیرون برید. عرض شود که بنابراین ما باید ببینیم که امریکا در چه وضعیتی قرار گرفته. امریکا همینطور که گفتم برنامهش در حقیقت همون برنامه کلین بریک بود که فکر میکرد اول میتونه بغداد رو فتح بکنه و بعد بره تهران و دمشق رو، در حالی که در حال حاضر در عراق گیر کرده. و در نتیجه فقط یک عامل رو من برای عزیزان بگم که بعد از 11 سپتامبر درجه مقبولیت جورج دبلیو بوش 90% بود و در روزهای آخر به 34% رسیده. این فقط مسئله این نیست که در حال حاضر امریکا در عراق از نظر نظامی گیر کرده، بلکه از نظر سیاسی در حقیقت سیاست‌های اینها با شکست کامل در خود امریکا روبرو شده. یعنی در حقیقت سیاست نئوکنسرواتیوها در خود امریکا با شکست کامل روبرو شده و به نظر من آنچه که ما می‌بینیم فقط در خود عراق نیست. و من می‌خوام اشاره بکنم به مقاله‌ای که تاماس فریدمن اخیراً در نیویورک تایمز دو روز پیش یعنی روز جمعه نوشته. تاماس فریدمن جزء خبرنگارها و نویسندگان، یکی از باهوشترین نویسندگان در حقیقت نیویورک تایمز هست و در این حال خطرناکترینشون. مقاله روز جمعه نوشته در نیویورک تایمز در صفحه سرمقالات زیر عنوان مشکل ما در عراق ایران است، که من نمیخوام تمام مقاله رو اینجا بخونم، ولی در مورد این که چطور امریکا مسئله عراق رو باید حل کنه سه گزینه رو مطرح میکنه. یکی اینه که وضعیت فعلی که در حقیقت ارتش امریکا در عراق بمونه و زیر در حقیقت اشغال ارتش عراق ایران استفادهش رو ببره و عبدالعزیز حکیم بتونه قدرتش رو گسترش بده. میگه ما در چنین وضعیتی در حقیقت مثل یک سیتینگ داک هستیم. سیتینگ داک مثل یک مرغابیه که هیچ از جاش تکون نمیخوره و شکارچی قشنگ میتونه بزنتش. اینو بهش میگن سیتینگ داک. یعنی میگه ما سربازامون در حقیقت دائم در معرض حملن و استفادهش رو عبدالعزیز حکیم و اطرافیانش و دولت ایران داره میبره و رژیم ایران. دومین گزینه ما میگه اینه که ما ارتشمون رو و نیروهامون رو از عراق بیرون بکشیم. بیرون کشیدن نیروهای ما از عراق بزرگترین ضربت رو میگه به هم عبدالعزیز حکیم و اطرافیانش و هم به رژیم ایران خواهد زد، که به نظر من کاملا این یک نظر درسته. البته گزینه سومش میگه اینه که ما بتونیم در عراق پیروز بشیم و در اون صورت میتونیم ترتیب ایران رو هم بدیم، که این به نظر من در حقیقت خودشم تاماس فریدمن اعتقاد نداره که این مسئله یعنی گزینه سومش عملی باشه. بنابراین امریکا به وضعیتی رسیده که در حال حاضر به ایران احتیاج داره. به همین دلیل هم هست به محضی که علی لاریجانی مسئله مذاکره مستقیم با امریکا رو مطرح کرد، استیفن هدلی که سخنگوی اصلی هیئت حاکمه امریکاست حتی به کاندلیزا رایس که توی استرالیا بود امون نداد، یک یا دو ساعت بعدش قبول کرد این رو. و این نشون میده که مسئله کمک گرفتن از رژیم ایران برای ساکت کردن عراق، به قول خودشون به وجود آوردن ثبات یعنی شکست جنبش مقاومت، چقدر پر اهمیته. و در اساس ما میدونیم که تنها کشوری که در حال حاضر با امریکا داره همکاری میکنه و تنها کمک و یار امریکا در عراق نه انگلیسه، نه ایتالیاست، نه اسپانیاست، نه حتی لهستان، یعنی نزدیکترین دوستان امریکا نیستن، رژیم ایرانه. رژیم ایرانی که با لشکر بدرش و عبدالعزیز حکیم و شکنجگاه های زیرزمینیش و قتل هایی که داره انجام میده و کشتار هایی که میکنه از اهل تسنن و اونهایی که به هر حال مشکوک به بودن در جنبش مقاومت میکنن، تنها کشوریه که الان داره با امریکا همکاری میکنه و امریکا به کمک رژیم ایران و لشکر بدر احتیاج داره. ولی احتیاج دیگه هم امریکا داره و اونم عبارت از تشکیل دولت عراق. ما میدونیم الان سه ماه از آخرین انتخابات دروغین آخر سال در حقیقت 2005 میگذره و هنوز دولت عراق تشکیل نشده. در بین خود شیعیان بر سر اینکه چه کسی نخست وزیر عراق بشه اختلاف وجود داره. این اختلاف بر سر اینه که عادل عبدالمهدی قرار بود و در حقیقت هم کاندید عبدالعزیز حکیم بود، هم در اساس کاندید ایران بود و هم امریکا. ولی ابراهیم جعفری چرا برد؟ به دلیل اینکه مقتدا صدر اصرار داشت که عادل عبدالمهدی نشه و ابراهیم جعفری بشه. چرا مقتدا صدر وارد این معرکه شد؟ برای اینکه مقتدا صدر هم مخالف این قانون اساسیه، هم مخالف تجزیه عراق و هم مخالف با اینه که در حقیقت ایران مسلط بر جنوب عراق بشه و خواهان به نوعی خواهان استقلال عراق. موقعی که من مقتدا صدر رو عرض می کنم، در حقیقت اکثریت شیعیان جنوب عراق رو عرض می کنم که نه خواهان تجزیه عراقم و نه خواهان این قانون اساسی هم که در اساس به نوعی تصویب شده و نه خواهان اینن که ایران بیاد و مسلط بر جنوب عراق بشه. ما فراموش نکنیم که همین شیعیان جنوب عراق بودن که خمینی رو وادار کردن جام زهر بنوشه. اینا رو ما فراموش نباید بکنیم. در نتیجه امریکا در حال حاضر و عبدالعزیز حکیم وارد معرکه شده و میخواد ایران رو وارد این مذاکره بکنه و در نتیجه این مذاکرات شاید این بشه که ابراهیم جعفری رو کنار بذارند و عادل عبدالمهدی و یا کسی دیگر رو که سرسپردگی کامل دولت ایران و رژیم ایران رو خواهد پذیرفت، اون رو بیارن و دولت جدیدی تشکیل بدن و به این ترتیب شاید بتونن در حقیقت جنبش مقاومت عراق رو سرکوب بکنن. ولی نظر من اینه که در هیچ کدوم از این بازی‌ها در حقیقت پیروز نخواهند شد. من قبلاً به عزیزان اینجا با عزیزان مسئله‌ای رو مطرح کردم و اون هم عبارت از این بود که ممکنه سرنوشت رژیم جمهوری اسلامی در عراق تعیین بشه. این یعنی در حقیقت رقم بخوره سرنوشت جمهوری اسلامی. این یک ادعا بود و ادعاها روی کاغذ میمونه، یعنی تا زمانی که یک ادعاست روی کاغذ خواهد موند. باید حوادث تاریخی محک صحت و یا سوق به این ادعاها بزنن. نظر من اینه که قبول مذاکره مستقیم با امریکا از طرف رژیم ایران محک صحت تا حدی. البته گفتم در آینده ما باید ببینیم که اولا این مذاکرات شروع خواهد شد یا نه، چه سیری به خودشون خواهند گرفت، به چه شکلی پیش خواهند رفت و در نتیجه. ولی همین قبول مذاکره مستقیم با دولت و با دولت امریکا از طرف رژیم ایران به نظر من ایران رو به یک گردابی خواهد کشوند که به نظر من با احتمال زیاد سرنوشتش در عراق رقم خواهد خورد. به این معنا که رژیم ایران مصمم به اینه که زیر اشغال امریکا نفوذ خودش رو و تسلط خودش رو بر جنوب عراق نگه داره و در اساس حتی اگر به قیمت تجزیه عراق این مسئله تمام بشه. منتها به نظر من این لقمه ایه که نه از گلوی رژیم ایران میتونه به راحتی پایین بره و نه امریکا میتونه موفق بشه با کمک گرفتن از ایران جنبش مقاومت در عراق رو از پا در بیاره. ملت عراق به نظر من مقاومت خواهند کرد. اما این مذاکرات چه پیامدهایی خواهد داشت یعنی در حقیقت هم ملت ما، هم ملت عراق و هم ملت امریکا چه استفاده ای از این واقعه به نوعی خوب ما باید از این قضیه استقبال بکنیم. اینه که کشور ما ممکنه مورد تجاوز امریکا از نظر نظامی و یا اقتصادی قرار نگیره، ما باید از این مسئله استقبال بکنیم و این در حقیقت دریچه بزرگی رو باز میکنه به روی نیروهای مبارز چه در ایران، چه در عراق و چه در امریکا برای ادامه مبارزاتشون با پیگیری هرچه بیشتر. ببینیم پیامدهای این برای خود رژیم جمهوری اسلامی چیه. من از عزیزان عذر میخوام که اینها وارد اتاق شدن و وسط صحبت من میخواستن چیز بکنن و منو ناراحت کردن، برای اینکه به هر حال من عذر میخوام از بینندگان. پیامدهای چنین مذاکراتی برای در ایران و برای رژیم ایران چیه؟ عزیزان اگر به نشریاتی مثل ذوالفقار که مال دکتر عباسیه، به کیهان که شریعت مداری تئوریسین اصلیشه، و یا به یال سارات الحسین و یا نشریه شما مراجعه ما بکنیم، در حقیقت اینها منابع تئوریک رژیم هستند که در حقیقت بسیاری از دانشجوهاشون یا نیروهای امنیتی و سرکوبگرشون توسط اینها تغذیه میشن که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نیروی واقعا ضد امپریالیستی و به عنوان یک آلترناتیو جدی نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهان دارن اینا میبینن. یعنی به نظرشون که به اصطلاح عصر خردگرایی سرمایه‌داری به نوعی تموم شده و حالا در حقیقت تشیع یا حکومت اسلامی یک آلترناتیو جدی نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهانه. ما میتونیم تصور بکنیم که وارد شدن در مذاکرات مستقیم چه اثری بر تمام اینها خواهد داشت. عزیزان سرمقاله حسین شریعت مداری رو در روزنامه کیهان و عکس العمل فوق العاده خشمناکش رو در برابر چنین قبول چنین مذاکراتی عزیزان ببینند و اطمینان دارم که افرادی مثل دکتر عباسی عکس العملشون چیزی شبیه این خواهد بود، برای اینکه میدونن که این چه پیامدهایی از نظر داخلی این خواهد داشت و در نتیجه با وارد شدن در این مذاکرات به نظر من برای اولین بار پرده از چهره رژیم برداشته میشه و ملت ما و حتی نیروهای سرکوبگرش، یعنی نیروهای پاسدار، نیروهای بسیجی و اونهایی که در حقیقت اون 15% یا 20%ی که هنوز ممکنه اعتقاد به این رژیم داشته باشن، این درس بسیار بسیار بزرگی برای اینها میتونه باشه، برای اینکه بدونن که چی داره میگذره. بنابراین برای اولین بار ما میبینیم که رژیم وارد چنین مذاکراتی میشه و اون هم به طور عملی، و اما آیا اینها قادر به این هستن که در عراق جنبش مقاومت رو از بین ببرن یا نبرن؟ به نظر من در خود عراق با تمام قوا ملت عراق در برابر چنین مذاکراتی خواهند ایستاد. همینطور که ما میدونیم در حال حاضر نه تنها نیروهای اصلی اهل تسنن به مخالفت شدید در برابر این مذاکرات برخاستن، بلکه مقتدا صدر هم با تمام قوا در حقیقت در برابر این مذاکرات ایستاده و نتیجه اینه که در حقیقت این مسئله میتونه در عراق باعث به هم پیوستگی هرچه بیشتره هم نیروهایی که در حقیقت در جنوب عراق هستن، یعنی شیعیان، و هم اهل تسنن و حتی مردم کرد بشه، که ما میدونیم اخیراً و در همون روز پنجشنبه در حلبچه چه اتفاقی افتاد و مردم حلبچه رفتن و تمام اون جریان یادبودی رو که به دلیل بمباران‌ها و یا به کار بردن چیزهای به اصطلاح شیمیایی در اونجا به کار برده شده بود تمام به آتش کشیدن، و این یک به اصطلاح اعلام خطر و یا هشداری به دولت عراق و جلال طالبانی و مسعود بارزانی بود که در خود کردستان عراق چی داره میگذره، و در نتیجه این میتونه باعث نزدیکی تمام نیروهای درونی عراق و نیروهای جنگنده در عراق بشه و این مذاکرات رو با شکست روبرو بکنه. بنابراین این یکی از پیامدهاشه، ولی به نظر من با وارد شدن در چنین مذاکراتی ایران این ریسک رو پذیرفته که در حقیقت دخالت مستقیم در مسئله عراق داره، و این چیزی بوده که بارها به بارها دولت هم اسرائیل و هم امریکا متهم کردن رژیم ایران رو که تو داری در مسئله عراق داری دخالت میکنی. با قبول این مذاکرات در حقیقت اذعان میکنه رژیم ایران که آره من در مسئله عراق نه تنها دخیل هستم، بلکه حتی میام و برای سرنوشت آینده عراق وارد مذاکره میشم و در حقیقت خودش رو درگیر کامل در یک چنین چیزی میکنه. یعنی در حقیقت در این مرداب و یا گردابی که امریکا وارد گیر کرده در عراق، ایران هم داره شریکش میشه در عراق، و به جای اینکه سودش رو ببره، همینطور که تاماس فریدمن در حقیقت به نظر من نظرش کاملا درسته، آدم بسیار باهوشیه که تا زمانی که ارتش امریکا اونجاست و اشغال عراق در حقیقت عراق زیر اشغال امریکاست، سودش رو داره رژیم ایران میبره، ولی با وارد شدن در این مذاکرات در حقیقت این مسئله رو در حقیقت تا حد زیادی خونسا میکنه و ایران هم خودش به طور مستقیم وارد این گرداب یا این مرداب خواهد شد. و حالا باید دید که با وارد شدن در این مذاکرات دولت‌های عربی عکس العملشون چیه و بعدش سرنوشت این مذاکرات چه خواهد شد و آیا امریکا حاضره علاوه بر مسئله عراق، اگر فقط محدود به این باشه که به طور کامل به ضرر ایران خواهد بود، ولی آیا در پشت این مذاکرات دیگری بر سر مسئله هسته‌ای، بر سر کل سیاست‌های ایران، بر سر تمام مسائل دیگه اقتصادی، سیاسی و غیره و غیره بین اینها مذاکرات یا توافق‌هایی خواهد صورت خواهد گرفت یا صورت نخواهد گرفت؟ و ما باید این مذاکرات رو به طور دقیق دنبال بکنیم و ببینیم به اصطلاح. ولی نظر من در مجموع، من این بخش از صحبت‌هام رو تموم میکنم و من باز هم از بینندگان عزیز عذر میخوام که این به اصطلاح در حقیقت اختلال در صحبت من صورت گرفت به دلیل به اصطلاح ورود این افراد به اتاق. صحبت خودم رو اینجا در حقیقت ختم میکنم، ولی میخواستم عرض کنم که این دریچه تازه‌ای باز میکنه به روی ملت ما و حتی به روی نیروهای بسیجی و پاسدار رژیم، و در نتیجه به نظر من ممکنه این تلیعه یک حرکت جدید و بیرون اومدن مردم ما از حالت کرختی باشه. ما فراموش نکنیم که در زمان شاه ایران تبدیل به یک قبرستان شده بود از نظر سیاسی و ملت ما دچار کرختی شده بود، ولی مدت زیادی طول نکشید، مردم دوباره از حالت کرختی بیرون میان. به عزیزان بگم که در خود امریکا هم در حال حاضر جنبش ضد جنگ تا حدی دچار کرختی شده، یعنی به جای میلیون ها الان صدها هزار نفر به خیابان ها میان نسبت به 3 سال پیش. ولی فراموش نکنیم که در حال حاضر درصد مردم امریکا چه مخالف این جنگ و مخالفت مخالف سیاست های دولت کنونی امریکا هستن، لااقل 30-40% در عرض همین 3 سال بالاتر رفته و در نتیجه این مثل یک آتش زیر خاکستره، هم در امریکا و هم در ایران، و ما باید این مذاکرات رو و این مذاکرات مستقیم رو باید به دقت دنبال بکنیم و ببینیم که برای ما در برابر این دوتا مانع تاریخی، یعنی مانع تاریخی داخلی که رژیم ولایت فقیه باشه و مانع خارجی و دشمن تاریخی ما یعنی دولت امریکا، ما این چه دریچه تازه‌ای برای پیشرفت کار ما و نیروهای ترقی‌خواه و مبارز در داخل ایران، در داخل خاک عراق و در داخل خاک امریکا میتونه به وجود بیاره. و از این جهت ما باید این مذاکرات رو به دقت دنبال بکنیم. به این ترتیب من فعلا برای چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم برای آگهی ها و دوباره برمیگردم خدمت عزیزان.
مردانی که از ناتوانی جنسی رنج میبرند، همراه با همسران خیش باید وظیفه خود بدانند که این مشکل را با متخصص در میان گذاشته و در جهت درمان آن بکوشند. دکتر جمشید لیست، رئیس بخش جراحی عمومی و متخصص جراحی کلیه در بیمارستان‌های لس آنجلس، دارای امتیاز عضویت در انجمن جراحان آمریکا و انجمن متخصصین جراحی کلیه در آمریکا. دکتر جمشید لیست برنده جایزه اول پیرامون تحقیقات در مورد رابطه سیگار و ناتوانی جنسی. دکتر لیست نویسنده کتاب بازگشت توانایی جنسی به فارسی و 3 زبان دیگر. همچنین دکتر لیست مشاور پزشکی کمپانی جانسون اند جانسون برای درمان پروستات با لیزر و مشاور و معاون امور پزشکی مجلس سنای آمریکا. مطب در بیورلی هیلز. شماره تلفن مرکزی برای ملاقات 1-310-652-2600.
صورت شما آینه درون شماست. این شما هستید که در برخورد با مشکلات و مسائل روزانه به این صورت در میایید، اما با مصرف روزانه کپسول بی‌تی آی‌مود می توانید چنین باشید.
با مصرف روزانه بی‌تی آی‌مود
اضطراب و افسردگی را از بین برده و انرژی خود را افزایش دهید.
با مصرف روزانه بی‌تی آی‌مود
ساعات خواب خود را تنظیم کرده و آرامش را به زندگی بازگردانید.
بی‌تی آی‌مود
100% طبیعی.
بی‌تی آی‌مود
یعنی آشتی با زندگی، یعنی آرامش.
تلفن اطلاعات و سفارش
1-888-284-4372 و 818-884-88-82.
بی‌تی آی‌مود.
جنوب فلوریدا با داشتن زیباترین سواحل دریایی و هوای همیشه آفتابی و املاک مناسب، یکی از قشنگترین و راحتترین مکانهای دنیا برای تفریح، زندگی و سرمایه گذاری می باشد. خانم فری فتوحی با 20 سال تجربه زندگی و کار در فلوریدا، مشاوری دلسوز و بی همتا برای همه امور ملکی شما خواهد بود. برای تماس از هر کجای دنیا با خانم فری فتوحی با تلفن 954-290-3000 یا وبسایت www.ferifotuhi.com تماس بگیرید.
صدها میلیون نفر در جهان نگران سلامت قلب خود هستند و صدها میلیون نفر دیگر از ناراحتی‌های قلبی و همچنین کلسترول بد بالا و فشار خون رنج می‌برند. میلیون ها نفر نیز از قطره قلب استراس استفاده می کنند تا از این نگرانی ها به در آیند. اگر شما هم دچار ناراحتی قلبی، کلسترول بد بالا و فشار خون هستید، به جمع این گروه عظیم بپیوندید و با مصرف قطره قلب استراس به این ناراحتی ها پایان دهید. قطره قلب استراس توسط استاد بزرگ گیاهشناس کانادایی از سال 1980 در کانادا تهیه و تولید شده و در سراسر جهان به فروش می‌رسد. قطره قلب استراس 100% طبیعی بوده و از مواد غذایی تهیه شده و هیچ نوع ماده شیمیایی در آن به کار نرفته است. این حق شماست که بتوانید سالم و شاد و خوشبخت زندگی کنید و از همصحبتی فامیل، آشنایان و دوستان خود لذت ببرید. قطره قلب استراس برای همه، از نوجوانان تا سالمندان.
سلام، چون پول تلفن زیاد شده یکم چطور حقم حال مادر چطور برام خوب شده باشه برای خونه مشتری بهش ضرورت داشت قبول شد یا نه هر وقت قرارش پولش بیاد حتما من بگیر دازه من الان ساعت‌های آخر شب زنگ بزنم کردم تمام بشه.
مگه دنبالت کردن؟ مگه خط 123 نداری؟ از خطوط تلفنی 123 استفاده کنید، هم ارزان‌تره، هم کیفیتش بهتره، پین نمبرم نمیخواد، بدون مالیات و هم مخارج اضافی. تندم حرف نزن،
همین الان تلفن کنید و هدیه خود را بگیرید. 1-800-997-47-26.
The Pure Cure آب میوه ای طبیعی برای دردهای استخوانی، خستگی‌های مفرط، مشکلات روحی، کم کردن وزن، بی‌حوصلگی، گر گرفتن دوران یائسگی، دردهای ناشی از آرتروز و بالا بردن مقاومت کلی بدن. به برنامه ما یک شنبه ها ساعت 8:30 شب از همین کانال توجه فرمایید. تلفن سفارش 818-424-1479 و یا 921-2993.
با سلام مجدد به عزیزان، تلفن ها فکر می کنم باز باشه و قراره که به اصطلاح تلفن ها رو بذارن، ولی من صحبتمو ادامه میدم تا زمانی که به اصطلاح عزیزان بیان روی خط. عزیزان اگه بخوان بدونن که در عراق چی داره میگذره، تقاضام اینه که به مصاحبه ای که خانم حیفا زنگنه با ایمی گودمن کرده، حیفا زنگنه یکی از زنان برجسته عراقیه که البته الان در عرض شود که با احتمال زیاد در لندن و یا در امریکا به هر حال هستش و جز اونایی بوده که در زمان رژیم قبلی در زندان بوده، یعنی جز مخالفین دولت عراق بوده و الان ما باید به صحبت‌های این زن گوش بکنیم که تجاوز امریکا به عراق چه بر سر این کشور برده. فقط من چند قلم از صحبت‌های این زن رو برای عزیزان بگم که تا الان 1000 نفر از استادان دانشگاه، دانشمندا، متفکرین و محققین و پژوهشگرای عراقی رو اینا کشتن که من تردیدی ندارم تعداد قابل توجهی از اینها به دست لشکر بدر، یعنی لشکری که تربیت شده رژیم جمهوری اسلامی است، کشته شده با همکاری نیروهای امریکا. دانشکده پزشکی بغداد که مهمترین و بهترین دانشکده پزشکی در خاورمیانه بوده، از تمام استاداش فقط 2 نفر زنده موندن، یعنی در حقیقت زنده موندن و مشغول تدریس هستن و در اردن دارن زندگی میکنن و فقط برای تدریس میان به بغداد و بر میگردن. شما میتونید تصور بکنید که اینها چه ضرباتی نه تنها به زیربنای اقتصادی اجتماعی عراق وارد کردن، به طور کلی میخوان مغز عراق رو قطع بکنن با و یا از بین ببرن. و ببینید اینها چه نقشه هایی برای کل خاورمیانه دارن. این رو فقط میخواستم یادآوری بکنم. عزیزان اومدن روی خط، ولی در تمام اینها با همه اینها و با کوششی که کردن هم رژیم ایران و هم امریکا با همکاری هم دیگه برای اینکه عراق رو تجزیه بکنن و جنگ داخلی به وجود بیارند تا الان موفق نشدن و هیچ کدوم از اینا نظر من اینه که موفق نخواهند شد. فقط اینها گوشه هایی از آنچه که در عراق میگذره و آنچه که به اصطلاح در حقیقت در انتظار کشور ما میتونسته باشه و هست. عزیزان اومدن روی خط و بنابراین من میرم روی خط ها رو میگیرم. هلو؟
الو.
بله بفرمایید.
سلام به شما و مرسی از این تحلیل خوبی که به نظر من شما دادین. رژیم ایران در حقیقت دیروز که تظاهرات سرتاسری جهان بر علیه امریکا و جنگ تجاوزکارانش بود، به هر حال میدونیم که مردم ایران توی این 3 سالی که گذشته و با خطراتی که امریکا تهدید میکنه ایرانو، بهترین موقعیت بود که مردم ایران، ما میدونیم که رژیم ایران خودش خیلی از تظاهرات ها رو ارگنایز میکنه، سازماندهی میکنه، میاره بیرون و این نشون میده حرکتی که دولت ایران به اصطلاح تنها ابزاری که تو دستش بود که مبارزه ضد امپریالیستی به اصطلاح مبارزه ضد امپریالیست میکنه، ضعفش رو نشون داد در مقابل امریکا به جایی که نشون بده مردم ایران چقدر ضد جنگ هستن، ضد این هستن که تجاوز بشه به کشورشون، چقدر از سیاست‌های جنایتکارانه امریکا متنفر هستن، در حقیقت با حرکت غیر فعال ها و با حرکتی که داره در عراق میکنه، من واقعا درست شما درست گفتین که دقیقا دست خودش رو رو کرد و مبارزه ضد امپریالیست دقیقا یک چیز پوچ و بیگانه است از مردم ایران و دقیقا ضرباتی که به مردم عراق و به مردم ایران میزنه نابخشودنیه به نظر من. و حرکتی که اینا فکر میکنن با حرکاتی که با همکاریایی که با امریکا توی عراق میکنن میتونن مبارزات مردم عراق رو به کجا آباد ببرن و این به هر حال خیلی غلطه و ما در حقیقت ایرانی ها از نظر مردم ایران میگم، حرکاتی که توی مبارزاتی که مردم عراق میکنن ما باید تشکر کنیم ازشون. در حقیقت اگر هر چقدر که عراق مبارزاتش به رکود بره و ایران هم داره همکاری میکنه که به رکود بره، من نمیدونم اینا چه تفکری تو اون کلشونه، چه سیاستی رو میخوان اینا ببرن. در حقیقت با رکود مبارزات مردم عراق هدف بعدی ایرانه.
ایران
چی رو میخوان به کجا برسونن، به کجا میخوان برن؟ در حقیقت همکاری کردن به خاطر اینکه سر کار باشن با ادعای پوچی که اینا دارن میکنن که ما ضد امریکا هستیم، دستشون رو شد به نظر من و در حقیقت مسائل دموکراتیک که خیلی ضعیف هستن، من اینست که کجا رو اینا دارن آباد میخوان بکنن. در مبارزات ضد امپریالیست هم که ادعاشو داشتن و با فشارهایی که امریکا روشون آورد، این چه زود وا دادن، چه زود اینها وا دادن. و در حقیقت آقای رالیجانی شما چه کاره هستین؟ ما باید این سوال بکنیم، شما چه کاره هستی که بیای سر مسائل عراق بشینی با امریکا مذاکره کنی؟ کجای کار این شماها؟ و به نظر من ما باید قاطعانه مردم ایران سر این مسئله موضع بگیرن و از مبارزات مردم عراق پشتیبانی بکنن، از مبارزات مردم نیان روی این مسئله که چنم سنی ها هستن که فقط ضد مبارزه ضد امریکایی میکنن، همونطور که شما گفتین در کردستان بین شیعه و بین سنی ها مبارزه مقاومت موجوده و میخوان نیروهای اشغالگر از اونجا بیرون برن. سر رشته تمام مناسباتی که در عراق موجوده سر مسئله اشغالگران مقاومت و هر کار دست رژیم ایران بخوان این مبارزاتو با امریکا همکاری کنن، شیعه رو بیشتر ببرن که مبارزهشون رو خاموش کنن، به هر حال این دستا رو خواهد شد و به نظرم مردم ایران باید فعالانه توی این مبارزات شرکت کنن، مبارزات ضد امریکا، و باید این مبارزات خودشون به دست خودشون بگیرن. این رژیم ایران نشون داد که چه خیانتهایی به مردم ایران کرده، حتی سر مسئله امریکا، حتی سر مسئله امریکا. خیلی تشکر میکنم از صحبتهای شما و من به هر حال قطع میکنم.
تشکر. ممنونم. به نظر من کاملا این درسته که ملت عراق و جنبش مقاومتش سپر بلای ملت ما شدن، وگرنه الان پوتین تفنگ دارای دریایی پشت درهای خانواده ما بود و ساعت 2 یا 3 بعد نصف شب بالای سر زن و بچه ملت ما. ملت عراق و جنبش مقاومت سپر بلای ملت ما هم شده، و اگر مردم ما نیومدن تو خیابونها و از جنبش مقاومت در عراق و علیه جنگ در عراق و اشغال عراق کاری نکردن، باز هم من این رو به عنوان یک ننگ ملی به حساب میارم. ما گاهی قد باید بدونیم که فقط این رژیم ها نیستن که اشتباه میکنن و در حال و از پشت به ملت ها خنجر میزنن، بلکه ملت ها هم میتونن به یک حالت کرختی و اشتباه تاریخی بیفتن. باید از جنبش مقاومت در عراق پشتیبانی بکنیم، ملت ایران با ملت عراق، با ملت افغانستان و با ملت امریکا علیه این دو رژیم، علیه این دو توحش که میخوان بر سر سرنوشت ما، پای ما میز مذاکره بشینن، باید در برابر اینها بایستن. ملت ها باید دست اتحاد به هم بدن در برابر این توحش ها. ممنونم. هلو
عزیز.
بفرمایید عزیز.
من الان روی خط هستم.
بله بله، شما روی خط هستید عزیز.
بله، من از شرق آمریکا تلفن میزنم و میخواستم به شما تبریک بگم در مورد اینکه دیدم یک وسایل ارتباط جمعی مترقی در جنوب کالیفرنیا درست کردید و امیدوارم که موفق و پیروز باشین در این کار خودتون که بسیار کار بسیار مهمیه در جایی که واقعا الان ما یک منابعی که در اونجا هستن اکثرا منابعی هستن که این خط شما رو دنبال نمی کنن و این امیدوارم که یک شروعی باشه برای ایجاد کردن دستگاه های ارتباط جمعی مترقی شبیه کاری که شما اونجا کردید، و امیدوارم در حاشیه این مسائلی که در مورد مسائل جهانی و مسائل عراق صحبت هایی که میشه، یه مسئله بسیار مهمی که فکر میکنم جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا باش درگیره و مسئله مهمی اونجا مسائل لوکال اون منطقه است و به خصوص این امپراتوری شیطانی که LAPD پلیس لس آنجلس در بزرگترین کاونتی اینجا با کمک دولت بوش به راه انداخته و در راه تثبیت هرچه بیشتر این سیستم پلیسی که در اونجا درست شده فعالیت میکنن، با کمک قضاتی که خودشون بر سر کار گذاشتن و دادستانی که با پول همین LAPD به آفیس و به دستگاه خودش راه پیدا کرده.
تشکر عزیز.
در برنامه های بعدیتون راجع به این مسئله بسیار بسیار مهم صحبت بشه، چون واقعا این مبارزه‌ای که در اونجا در داخل آمریکا و این 21,000 نفری که در زندان‌های لس آنجلس کاونتی در بند هستن، این مبارزه جدا نیست از مبارزه‌ای که در خارج آمریکا و نیروهای دست راستی و فاشیستی این کشور میخوان در خارج آمریکا توسعه بدن. اینها در رابطه بسیار نزدیک هستن با پشتیبانانشون در داخل و احتمال این هست که بخوان این مدلی که در لس آنجلس پیاده کردن، یعنی واقعا یک سیستم پلیسی، یک سیستم فاشیستی، بخوان اینو به طرف ما، به سوی ما، به این بقیه آمریکا سوق بدن و این مدل رو کپی کنن.
تشکر عزیز، ممنون،
قربان شما.
بسیار ممنون یادآوری این قضیه. و دقت کنید که در خود امریکا داره چی میگذره و چطور به طرف پلیسی شدن میره و تمام اون ادعاهای آزادی، دموکراسی، حقوق بشر لگدمال میشه و چطور با یک رژیمی که تا الان محور شرارت بود اینها پای مذاکره میشینن و چهره هر دوی این رژیم ها در جلوی بشریت نقاب از چهره هاشون داره پایین کشیده میشه و اینها فوق العاده پر اهمیته که ما اینها رو ببینیم و این چهره ها رو برای مردم توضیح بدیم. خیلی ممنونم از این مسئله‌ای که مطرح کردید. هلو،
وقت شما بخیر آقای دکتر محیط.
بله بفرمایید عزیز.
من دو سوال خدمت شما داشتم.
صداتون خیلی ضعیفه.
من سعی می‌کنم بلندتر صحبت کنم.
بفرمایید.
آقای محیط، شما در برنامه قبلی از همکاری گروه چپی با استبداد آخوندی صحبت کردید و اون یک شکست یا یک خدمت شما عرض کنم ضعف خوندید این مسئله رو.
درسته.
من در فرهنگ سیاسی خیلی مطالعه کردم ولی من همچین نمیتونم پیدا نکردم که بشه اسم همچین عملی رو ضعف یا شکست گذاشت. خدمت شما هستم. سوال دیگه من خدمت شما دارم، اونم در مورد گروه چپی که در دانشگاه هستن. یک آقایی به اسم آقای دکتر پوت از ریپوبلیکن خدمت شما عرض کنم در لس آنجلس و اطراف را افتاده و داره امضا جمع میکنه خدمت شما عرض کنم علیه شاهزاده رضا پهلوی از پروفسورای دانشگاه. آیا این مسئله شما درش شرکت داشتید این مسئله رو؟
خیلی ممنون. سوال دومتون، اصلا من نمیدونم این داستان چی هست و من علیه رضا پهلوی احتیاجی نداره آدم امضا جمع بکنه. شما میدونید یکی از چیزایی که شما رو خیلی خشمگین میکنه از بنده عبارت از اینه که من میگم نه تنها مردم ایران دیگه سلطنت رو قبول نمی کنند، بلکه خود امریکا هم دیگه سلطنت به دردش نمیخوره. این یک. دوم راجع به اون، آره به نظر من طرفداری که نیروهای چپ از رژیم استبداد کردند ضربت بزرگی بوده که هنوز از زیرش کمر راست نکردند، ولی میدونیم که چپ‌ها از خودشون انتقاد کردند و انتقاد جدی هم کردند. یه بخش‌های کوچکشون هنوز هستن که هنوز هم میگن که این یک رژیم ضد امپریالیستیه، ولی اکثریت قریب به اتفاقشون از خودشون انتقاد کردن. تنها نیروی سیاسی که تا الان هیچ از خودش انتقاد نکرده اتفاقا سلطنت طلبان و این نشانه مرگشونه در حقیقت. برای اینکه یه نیروی سیاسی که توان انتقاد از خود نداشته باشه در حقیقت ابتدای مرگشه. خیلی ممنون. هلو،
الو،
بفرمایید.
الو،
بله بفرمایید.
سلامی بر شما مبارک بده آقای محیط.
تشکر عزیز.
من از یکی از شهرهای کردستان با شما تماس میگیرم.
تشکر.
یکی دو سال داشتم میخواستم بعد از این که تلفن رو قطع کردم شما جوابمو توی تلویزیون بدید.
خواهش میکنم.
من خودم به مارکسیسم لنینیسم انقلابی کاملا اعتقاد دارم و میدونم که تنها راه رهایی بشر از طریق بر پایه یک جنبش سوسیالیستی و سازماندهی شده امکان پذیره. ولی سوال من از شما اینه، به عنوان یک مفسر بزرگ مارکسیسم از طریق اون نهاد تلویزیونی که در اختیار دارید، من با این طرز تفکر شما آشنا شدم و میدونم که شخصیت برجسته ای هستید، شما به عنوان یک مفسر بزرگ چه راه حلی دارید که ما بتونیم از یک طریق کارگران ایران رو در یک سازمان واحد جمع بکنیم که از این حرکت‌های خود به خودی عقب نشینی بکنن و در یک جنبش رادیکال انقلابی و علمی جلو برم.
تشکر.
سال دومم اینه که شما در بین احزاب کمونیستی که در ایران وجود داره کدومشون رو بر بقیه ترجیح میدید؟ مثلا حزب کمونیست ایران کردستانیش کومله هستش، حزب حکمتیست هستش، اتحادیه فدایان کمونیست هستش یا کمونیسم کارگری؟ خیلی ممنون، متشکرم.
تشکر عزیز. خیلی ممنون. چرا حلی داریم برای اینکه کارگرا خودشون رو سازماندهی بکنند؟ ما بلوغ کارگرای ایران رو تا الان شاهدش بودیم و دقیقاً اون کارگرای این بلوغ رو از خودشون نشون دادن که مستقل از تمام این احزابی بودن که شما اسم بردید. بنابراین کارگرا هیچ ربطی به این احزابی که شما اسم بردید ندارند، نداشتند و نه به نظر من خواهند داشت، بلکه کارگرا کار خودشون رو میکنن و به دقت میدونن که چگونه باید خودشون رو سازماندهی بکنن. ما در اینجا و در جاهای دیگه باید در خدمتشون باشیم. یعنی فرضاً اگر مطابق به اصطلاح نظر لطف انگیزی که شما کردید، اگر بنده توان این رو داشته باشم که همین مسائلی رو که در امریکا میبینم و مسائلی رو که در رابطه با ایران میبینم و رابطه بین این دوتا و توان اینو دارم که به هر حال روزنامه ها و غیره و غیره رو به اصلاح زیر رو بکنم، اینها رو در خدمت کارگران ایران بذارم و از این طریق در حقیقت تشویقشون بکنیم به اینکه آره، کار خود به خودی به درد نمیخوره و باید سازماندهی داشت، باید با کار سازماندهی و تشکیلاتی به اصلاح پیش رفت و مسائل خود به خودی ما رو کارمون رو نمیتونه پیش ببره. بنابراین اینا به اصطلاح کارگران ایران میدونن. من به این ترتیب وقتم تمام شده و به این ترتیب میخوام از عزیزان خداحافظی بکنم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش.